أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب يسر ولا تعسر، سهل علينا يا رب العالمين. خدا همه گذشتگان و ذوی الحقوق و ذوی القربای ما رو مورد آمرزش و رحمت کران ناپیدای خودش قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی کوتاه حقیر مزاحم شما هستم، دلیلش هم اینه که جای دیگه موظف به ادای تکلیف و انجام وظیفه هستم و از فرصت کمال بهره رو میبرم، وقت رو عزیز میشمرم و مغتنم میدارم. به اون چه که امشب منجر شد به منشق شدن فرق اول مظلوم عالم علی ابن ابی طالب، که اگرچه اون نویسنده مسیحی در تعلیل این فاجعه تاریخی و علل و مناشئش عدالت علی ابن ابی طالب که برجسته ترین و شاخص ترین خصوصیت رفتاری امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلمینه اشاره میکنه، ولیکن اون چه که به نظر میاد سرنوشت امشب رو رقم زد، مسئله جهل و یک حرکت افراطی و یک برداشت غلط و غیر منطقی از سلوک شرعی است. یادمون باشه که طرفین اعتدال یعنی افراط و تفریط در هر حرکتی محکوم به شکسته. این خوارج نهروان که سه تاشون به نام برک ابن عبدالله و عمرو ابن بکر و عبدالرحمن ابن ملجم مرادی علیهم لعائن الله بعد از کعبه هم قسم شدن که سه ترور رو نسبت به سه شخصیت به عهده بگیرن، در مصر عمرو عاص، در شام معاویه و در کوفه امیر المؤمنین، و شب 19 رو هم انتخاب کردند که از لیالی محتمل القدر که افضل و اشرف شبهای ماه مبارک رمضانه. خب اینها چرا کسانی که در رکاب امیر المؤمنین جنگیده بودن، یار ملازم رکاب امیر المؤمنین علیه السلام بودن، یک همچین فرجام و انجام و سرنوشتی براشون رقم خورد؟ گاهی یک اجنبی، یک غیر عارف به رویه و مرام انسان، یک همچین خبطی رو مرتکب میشه، موجه به توجیه. ممکن انسان بگه عدم معرفت، عدم شناخت، اما اینا که حرم نفسهای امیرالمؤمنین، تنین صدای امیرالمؤمنین، اینا همسایه دیوار به دیوار علی ابن ابی طالب بودن. همین ملعون ابن ملجم مرادی زمانی که مردم یمن میخواستن نماینده بفرستن که با امیرالمؤمنین بیعت کنه، چون رسم بود کسی که به خلافت میرسید از قرا و قصبات، از اطراف و اکناف، قبائل، طوائف، شهرها، یک گروهی رو میفرستادن هیئت اعزامی که اینها عرض ارادت اهل بلد خودشون رو ابلاغ میکردن. مردم یمن گشتن تو خوبا گلای سرسبد 300 تا رو انتخاب کردن. این 300 تا رو از فیلتر گذروندن و هی شروع کردن به ریزش تا شدن 100 تا. این 100 تا شدن 30 تا، 30 تا 10 تا، 10 تا 3 تا. 3 نفر رو از یمن فرستادن. اون وقت نماینده امیرالمؤمنین حبیب ابن منتجب بود، این 3 نفر رو به عنوان هیئت اعزامی نماینده ارادت یمنی ها به امیرالمؤمنین فرستادن. زمانی که این 3 نفر رسیدن کوفه، خب به دکت القضا که رسیدن یه مذاکره ای کردن، گفتن خب حالا ما 3 نفریم از یمن اومدیم، اما 3 تایی که نمیتونیم با آقا صحبت کنیم. یک نفر که مجمعون علیه مورد اتفاق رو سرش ما 3 تا قسم میخوریم، اون یه نفر رو نماینده تو خودمون انتخاب کنیم، او با آقا از طرف مردم یمن بیعت کنه. اون یه نفر وقتی مقابل امیرالمؤمنین نشست، یعنی یه نفری که از همه مردم یمن 300 300 100 100 10 10 3، حالا دیگه ته کاسه فقط این یه نفر مونده، نشست مقابل امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلین. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود ما اسمک، اسمت چیه؟ گو آقا محبک و صفتک، من محب شما، خالص شما، ارادتمند شما، عبدالرحمن ابن ملجم مرادی هستم. امیرالمؤمنین علیه السلام اون شعر معروف رو اینجا فرمودن که ارید و حیاتک و ترید و قتلی، من حیات تو رو میخوام، تو قتل منو میخوای. گو آقا من در مخیلش هم نمیگنجید، انسان در سرسره فتنه، در فراز و فرود حوادث، در این دستاندازهای زندگی، در سلوک اجتماعی خودش گاهی یک انحرافاتی پیدا میکنه که اول انحراف درجهش 1 درجه است، میرسه به جایی که انسان کارش به امام زمان کشی میکشه اگر اصلاح نکنه مفسده رو. واقعا من گو بله، گو اگر این چنینه که قرار شما به دست من کشته بشید، اصلا منو تبعید کنید یه جایی که من دمپر شما نباشم، اصلا احتمال نزدیک شدن با شما رو نداشته باشم. حضرت فرمود احتیاج به تبعید نیست، با همین هیئتی که اومدی برگرد یمن، یمن بمون. که وقتی میخواست برگرده یه بیماری سختی گرفت، 3 روزم امیرالمؤمنین ازش پرستاری کرد. یه جمله امیرالمؤمنین در همین دو شبی که مهمان امیرالمؤمنین بود ازش سوال کرد، گفت اکنت به اصل امام، یه جمله از ابن ملجم سوال کرد، گفت من بد امامی برای تو بودم، من کم برات گذاشتم، کوتاه اومدم، خب چطور میشه که اینها کارشون به امام زمان کشی میکشه؟ افراد من اگر انشالله شبهای آیندم زحمتی به شما دادم راجع به این افراد در دینداری، این که انسان باید دور موتورش رو با موقف اسمت با ولی جامعه هماهنگ کنه. حرکت‌های تند افراطی، حرکت‌هایی که جلوتر از زعیم جامعه است، همیشه محکوم به شکسته. اینها تا 3 روز قبل از نهروان در رکاب علی ابن ابی طالب جنگیده بودند. اینها کسانی بودند که در صفین بودند، در جمل بودند، در صفین بودند. بعد از جریان حکمیت یک نقطه کور، یک انجماد باعث شد که اینا قول به تکفیر امیرالمؤمنین کردن. چطور آقا راضی شده که سرنوشت جامعه اسلامی رو بسپره دست 2 آدم غیر معصوم؟ اونور عرض میکنم امرؤاس، اینور ابی موسی اشعری، و این احاله و این توکیل امر امت به 2 انسان غیر معصوم گناه کبیر است و مرتکب کبیره کافره، قول به کفر امیرالمؤمنین دادن و اینها تا معارضه نکردن امیرالمؤمنین متعرض اینها نشد. ببینید آدمهایی که به قول اون مسیحی در نهروان برای یه تیر خطایی که به یه خوکی خورده بود در منطقه نهروان اومدن که ببینن کفاره این خوک چیه. یه تیکشو من میگم چون خیلی وقت یاری نمیکنه. یه عاملی داشت حضرت به نام عبدالله ابن خباب ابن عرت. این عامل آقا امیرالمؤمنین در منطقه نهروان بود، استاندار بود. اینا هم رفته بودن اونجا. این آقای عبدالله ابن خباب ابن عرت هم یک زن باردار، زن حاملش رو چون منطقه نهروان قابله نداشت، ماما نداشت، این مجبور بود زنش رو سوار قاطر کنه ببره در کوفه. این زن پابه ماهی که دردش هم گرفته بود و قریب به زایمان بود سوار استر داشت از منطقه نهروان میرفت، یه مرتبه دید راشو بستن. کیا؟ مسلمونهای افراطی منجمدی که حتی دیگه به ولی جامعه هم امر و نهی میکنن، در اتخاذ تصمیم امیرالمؤمنین رو متهم به خطا میکنن. گاهی یه امتحاناتی پیش میاد ما مصلحت رو نمیفهمیم، ظاهر قصه چیزیست، باطن قصه چیزیست. اصلا اینجاست که ولایت پذیری معلوم میشه، اینجایی که عقل من به مصلحت نمیرسه، ظاهر امرم به حسب ظاهر منطقی و معقول نیست. اینجا وقتی ولی جامعه دستور داد باید اجرا کرد. این آقا داشت حرکت میکرد، یه مرتبه دید جلوشو بستن با شمشیر. حالا این استاندار امیرالمؤمنینه، اینا هم تا سه روز قبل تو لشکر امیرالمؤمنین بودن. اینا جلوی این آقا رو گرفتن، عبدالله ابن خباب ابن عرت که باباش خباب ابن عرب، عرت از سابقین در اسلام، از معذبین، یک خانواده ریشه‌دار عمیق اصیل فدوی علوی جان‌نثار. جلوشو گرفتن، یک دادگاه تفتیش عقاید شکل دادن، از این آقا سوال کردن که نظر در مورد علی ابن ابی طالب چیه؟ گفت من نظری ندارم، چون میدونست اینا الان معارضن، حرکات زاویه دار دارن انجام میدن. گفت که من نظری ندارم، اینا قسم خوردن به عزت و جلال خدا، بگو ایمنی. تضمین دادن، تأمین دادن، خاطر جمعش کردن که آسیب و آفت و گزندی بهش نمیرسه. این گفت من کیم که در مورد امیرالمؤمنین حرف بزنم؟ مداح علی ابن ابی طالب خداست، قائد القر المحجلین، امام المتقین، یعصوب الدین، اول من آمن، اول من اسلم، اول من سلا قبلتین. کسی که پیغمبر به او میگه لحمک لحمی و دمک دمی و الایمان مخالط لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی، کسی که نفس نفیس و شخص شخیص سید انبیاست، من چه نظری دارم در مورد او بدم؟ گفتن اینایی که تو گفتی ما خودمون میدونیم. بعد از پذیرش حکمیت نظرت در مورد امیرالمؤمنین؟ گفت من نظرم در مورد امیرالمؤمنین نظرم در همون نظری است که خدای علی داره. علی قبله همه خوبی هاست. به جرم علی دوستی، کسانی که در رکاب امیرالمؤمنین شمشیر زده بودن، جلو زن باردار شوهر رو خوابوندن، سر شوهر رو گرد تا گرد بلیدن، شوهر رو از استر پیاده، زن رو از استر پیاده کردن، سر زن رو هم بعد از بریدن سر شوهر بریدن، شکم رو دریدن، جنین رو بیرون آوردن، سر جنین داخل رحم رو هم به جرم اینکه نطفه‌ش رو یک محب علی منعقد کرده بریدن. یک همچین سقوطی که وقتی این صحنه رو یه مسیحی اونجا بود، نخلستان داشت در منطقه نهروان، وقتی این صحنه رو دید گفت عجب اسلام دین مزخرفیه، ما یواش یواش داشتیم به اسلام گرایش پیدا میکردیم، دیروز یه دونه از اینا یک خرمای پوسیده‌ای که به حق در موازین شرعی حق مسافر و عابره، این خرما رو خورد 300 درهم داد من حلالش میکنم. وقت مثل عرض میکنم خدمت شما، مثل سیب زمینی مثل گوسفند سر انسان رو میبرن، هیچ عکس العملی هم نیست. آدمایی که از کفاره خوک سوال میکنه، گاهی وقتا دین اینجور میشه. یه وقتی از عبدالله ابن عمر سوال کردن، حاجی یک کفاره در حالت احرام یه پشه رو کشته، کفارش چیه؟ خندید. گفتن چرا میخندیم؟ مسئله شرعی سوال میکنیم، مگه خنده داره؟ گفت بله. گفت کجاش خنده داره؟ گفت اینجاش که چند روز پیش سر پسر پیغمبر رو بین دو نهر آب با لب تشنه سر بریدن، هنوز یه نفر پیدا نشده حکم مسئله رو بپرسه. شما اینقدر حساسیت دارید، اینقدر وسواس دارید که از خون پشه سوال میکنید. گاهی جامعه اینجور میشه، وضعیت اینجور میشه. اگر انسان مبتلای به افراد شد، در دینداری دور موتورش رو با ولی تنظیم نکرد، میرسه به اونجایی که البته امیرالمؤمنین تبیین کرد، شفاف سازی کرد، اینا حرکات ایزایی میکردن و جاده رو ناامن کردن، کارهایی میکردن که با هیچ اصلی از اصول دین منطبق نبود. یه عده آدمهایی که مثل همین دواعش امروز اینجور دارن جنایت میکنن. این افراد در هر کجا محکوم به شکسته و امیدواریم که انشالله خدا این حرکت معتدلانه در دین رو روزی ما کنه. و اینم اینه که در صلوات ماه شعبان میخونیم که اللهم صل علی محمد و آل محمد. الفلک الجاریه فی اللجج القامره یأمن من رکبها و یغرق من ترکها المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و لازم لهم لاحق. که انشالله ما جز این دسته باشیم. دو سه جمله هم اونچه که امشب در کوفه اتفاق افتاد. 13 یا 14 ماه مبارک رمضان بود که امیرالمؤمنین از امام مجتبی سوال کرد. البته قبلا حضرت بشارت داده بود. این که میگم بشارت نسبت به حضرت میگم، چون حضرت یک ابتهاج و انبساط عجیبی داشت. بعد از 30 حالا میخواد به ملاقات حضرت زهرا بره، به ملاقات پیغمبر بره، به ملاقات حمزه بره، برای یک انسانی که از اصلش به حسب عوامل طبیعی جدا افتاده و میخواد پیوند و وصله ایجاد بشه، یک فصل خرسندی و فصل ابتهاج و انبساط امیرالمؤمنین. مکرر میگفت این ماه رمضان اون ماه رمضان است که پیغمبر وعده‌شو به من داد. و 13 یا 14 این ماه از امام مجتبی سوال کرد، حسنم چند روز از این ماه گذشته؟ گو آقا نزدیک نیمه ای. حضرت فرمود نزدیک که محاسن من به خون سرم آغشته بشه. برای یه آدم 60 ساله، 63 ساله که دیگه بچه ها رفتن و حالا دیگه نگاه میکنه به در، ببینه پسره میاد یه سری بزنه، گوشش به زنگ تلفونه، ببینه دامادش اجازه میده دخترش زنگ بزنه حالش بپرسه، دیگه انسان از 60 به بالا دیگه دنبال این جایگاهه. اما بچه های امیرالمؤمنین یه لحظه دور بابا رو خالی نکرد. شبها رو تقسیم کردن، یه شب محمد حنفیه، یه شب جعفر، یه شب عثمان، یه شب عبدالله، یه شب سید و شهدا، یه شب امام مجتبی. همینجور بنین و بنات امیرالمؤمنین پذیرایی میکردن. امشب نوبت رسیده به دختر کوچیکه یه حضرت زهرا ام کلثوم. خیلی این بیبی مظلوم رفقا، این یه علقه عاطفی عجیبی با باباش داشت. میدونید چرا؟ چون یه سالگی تو بغل باباش بزرگ شد، یه سالش بود که مادر رو از دست داد. لا اله الا الله. خودش میگه بیتاب بودم، بیقرار بودم، امشب بابام میخواد بیاد، خیلی خوشحال بودم، مثل که دنیا رو به من داده بودن. بابام اومد، بابام عادت داشت بعد نماز عشا افطار میکرد. سفره رو انداختم مختصر، اما این شادی که از اومدن بابام داشتم خیلی طول نکشید. گفت سفره رو انداختم دیدم بابام نماز خونده اما بیتاب بیقراره، هی تو ایوان نگاه میکنه به این آسمون میگه انا لله و انا الیه راجعون. گوه یه سفره مختصری میدونستم که بابام از تجمل بدش میاد، سفره مختصری یه کاسه شیر گذاشتم، یه مقدار نمک گذاشتم، یه تیکه نون گذاشتم، نشست سر سفره دیدم داره نگاه میکنه. گفتم بابا چیزی لازم دارید؟ گفت دخترم یکیشو بردار. گفت دلا شدم که وردارم اون شیر رو نمک رو. آقا فرمود نه دخترم نمک رو بذار باشه، شیر رو بردار. گفتم چرا بابا؟ گفت بابا امشب میخوام سبک سفر کنم. تا گفت میخوام سبک سفر کنم دلشوره گرفت. بابا مگه قرار سفر بره؟ کدوم مسافرت؟ چه خبره امشب؟ چرا بابا با دل من اینجور میکنه؟ چرا کلمه استرجا رو میگه؟ چرا نمیشینه؟ چرا به آسمون نگاه میکنه؟ گفت بیقرار، منم از بابا بیقرارتر. تا لحظه خروج لا اله الا الله، دختره دلش بار نمیده. گفت همین که بابا آماده شد برای مسجد، تو کریاس در جلوش گرفتم. گفتم بابا میشه تو عالم دختری یه خواهش ازت بکنم؟ گفت چی میخوای دخترم بگو؟ گفت بابا امشب اگر ممکنه اجازه بده داداشم امام مجتبی با مردم نماز بخونه. نمیدونم چرا یه دفعه خدا میدونه به صاحب این منبر یهو اینجور شدم، دلم اینوری رفت. اینجا که گفتم بی بی ام کلثوم جلوی بابا رو گرفت گفت میشه نری داداشم بره، یاد یه صحنه دیگه افتادم. آخه یه دختری هم کربلا بابا رو از عصب بیاده کرد. روزانوی بابا نشست. دستشو همایل گردن کرد. گفت بابا از صبح تا حالا چند بار رفتی؟ حالا هم که میری بر میگردی؟ گفت دخترم سیر بابا رو تماشا کن. این آخرین باریه که بابا رو سلامت میبینی؟ من ممنونیم. گفت ساقی تو اگر نگفته جامم دادی معلوم شود که آبرو دارم من. خدا میدونه امشب یه خبرهایی تو این مجلس هست. من چند سال رو این منبرم، هنوز تا حالا اینجور گریز نخورده بود. از اینجا بریم کربلا. چرا؟ گریز زیاد داره، اما این گریز اصلا امشب خودشون دادن. نشست رو زانوهای بابا، دستشو حمایل کرد. گفت بابا بری دیگه نمیای؟ گفت نه دخترم سیر تماشام کن. گفت بابا من 13 سالمه تو عمرم یه خواهش ازت نکردم. انقدر ابی عبدالله این دختر رو دوست داشت. گفت شبیه ترین دخترانم به مادرم زهراست. فرمود یه شب نافله یه شبش قضا نشده. فرمود کف نداره ازدواجش بدم. اگه غیر حضرت سکینه بود هیچکی نمیتونست بابا رو از اسب پیاده کنه. گفت بابا 13 سال تا حالا شده چیزی ازت بخوام؟ گفت نه دخترم، مثل مادرم زهرا که 9 سال داغ خواهش رو دل بابام گذاشت، چشم به دهنت بود یه چیزی از من بخوام؟ نه. چطور؟ گفت بابا بعد 13 سال اولین بار میخوام یه خواهش ازت بکنم. بچه تشنه از گرسنه از دختره عشق باباشه. تا گفت یه خواهش دستاش ابی عبدالله باز کرد بغلش کرد. گفت دخترم هرچی بخوای بتونم برات انجام میدم، چه کنم بابا؟ گفت بابا مگه نمیگی بری دیگه بر نمیگردی؟ گفت آره دخترم. گفت بابا ما تا حالا بین نامحرم نبودی؟ ردنا الی مدینه جدنا.
اول منو عمرو ببر بذار مدینه.
صدا زد دخترم لا سبیل علی الا ذالک، گرگا بابا تو محاصره کردن، ای کاش میتونستم ببرمتون. گفت بابا حالا که نمیبری مدینه میشه یه خواهش دیگه ازت بکنم؟ این کارو میتونی بکنی؟ گفت بابا هر کاری بگی بتونم برات میکنم، چیکار کنم؟ گفت بابا یادم نرفته وقتی خبر شهادت مسلم زباله به ما رسید، اول کاری که کردی دخترش حمیده رو صدا زدی، گفت دخترم از حالا به بعد بابات منم. بابا یه ساعت دیگه سرت بالای نیزه است، اینا با تازیانه میان. بابا قبل از این که بارو به تازیانه بسپری، تو هستی، تو نفس میکشی، یه دست یتیم نوازی رو سرد. عرضم تمام، یه جمله تموم شد، دعاتون کردم، لا اله الا الله. ابی عبدالله گفت دخترم دو تا مطلب خواستی نتونستم، جیگرم آتیش گرفت، میشه بابایی خواهش تو بکنه؟ تا دید باباش خواهش داره بلند شد، دستار دور گردن همایل کرد، لباشو به لگه های خوشگیده بابا گذاشت. گفت بابا چی میخوای بگو، هرچی میخوای برات مهیا میکنم. گفت دخترم تنها خواهشم اینه، دیگه جلو چشمم گریه نکن، برو پیش عمه.